أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کنم که بحث جلسه گذشته یکی دو تا سوال رو به دنبال خودش در واقع فعال کرد توی ذهن بعضی از دوستان، اون رو پرسیدن. من عرض کردم که به صورت جمعی اون رو جواب بدیم که شاید برای بعضی اون سوال بوده باشه منتها مثلا نپرسیده باشه. عرض به خدمتتون یه سوالی هم مرقوم فرمودن، این سوالم بالاخره به نوعی مربوط به بحث جلسه گذشته است. برای اینکه بحث به اصطلاح وابسته به بحث جلسه قبل نشه از باب کمی وقت، بحث رو از یه نقطه شروع میکنم، گویی که اصلا یه بحث جدید میخوایم بکنیم و انشاءالله در پایانش متوجه بشیم که این پاسخ در واقع همون سوالات و شاید مثلا ابهاماتی که پیش آمده هست. آیه رو در قرآن کریم تلاوت کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما صدق الله العلی العظیم. مضمون آیه این گونه است که می فرماید به خدا قسم، به پروردگار تو قسم که ایمان نیاوردند، ایمان نمی آورند، ایمان ندارند تا اینکه تو را در آنچه که درش اختلاف دارند، بین هم دیگه نسبت به اون اختلاف دارن، تو رو حکم بکنن، حکم تو را حاکم بکنن. و یعنی اول این کار رو بکنن، بعد نسبت به اون چیزی که تو حکم میکنی در اون موضوع دلتنگ نباشند، سینشون تنگ نشه. ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم مما قضیت و یسلمو و تسلیم باشن، تسلیم محض باشن، و یسلمو تسلیم. یعنی فرض کنید که ما مثلا صدر اسلام زندگی میکنیم، در یه مسئله به اختلاف افتادیم، میریم خدمت رسول خدا، هر کدوم ما با این اشتیاق برود که هرچی که پیغمبر گفت حق همان است و من میپذیرم، اون ایمان آورده. نه اون که من میدونم اگه برم حق رو به من میدن، بیان بریم شه پیغمبر که برم حق رو به نفع خودم بگیرم. و گفتیم که این حکم در مورد اهل بیت علیهم السلام هم هست، امروز هم این چنین است. و گفتیم یکی از مسیرهایی که ما میتوانیم به حکم خدا توجه کنیم، ولو اینکه شاید به حقیقت امر نرسیم به حکم خدا، اینی که ببینیم وقتی در یه جایی به اختلاف افتادیم رساله عملیه چی میگه، مراجع فقها چی میگن، بالاخره اونا متخصص این امرن. اگر من فقیر رو انتخاب کردم که با من یک رفاقتی داره و اگر رفتیم پیش او، خلاصه کفر رو به طرف من چرب میکنه و من با دو تا سوال و دو تا قید و پنهان کردن دو تا شرط میتونم به نفع خودم حکمو بگیرم. خب این که کار زشتیه. اولا که من به این قصد نرفتم که ببینم حکم خدا چیه و من در مقابل اون حکم منقاد و مطیع باشم. بعد کار زشترم اینه که خواستم از حکم خدا در واقع به نفع خودم بهره برداری بکنم، گویی که مثلا حکم خدا رو به طرف خودم دارم متمایل میکنم. متاسفانه از این اتفاقات افتاده، گاهی دو نفری که در یک امری اختلاف داشتن پیش فقیه رفتن، منتها مجزا با فاصله مطلب رو ترک کردن، هر کس جوابی که گرفته به نفع خودش و علیه اون طرف مقابلش گرفته حکمو و کارشو پیش برده. خب سخن در تسلیم محض بودن بود در پیشگاه خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام، و سخن در این بود که ما نسبت به آنچه که در روایات آمده است و آن حکمی که فقها میگویند نسبت به اون چنین حالتی داشته باشه. البته معنای این سخنی نیست که فقیه هیچ گونه خطا نمی کند یا حکم او همواره حکم خداست. هیچ فقیهی چنین ادعایی نکرده. تمام فقها در رسالهشون دعا می کنند که عمل به این رساله مورد رضایت خدا باشه و در واقع اون چیزی باشه که خدای متعال خواسته. و هر وقت استفتا می کنید آخرش می نویسن خدا واقعیت رو می دونه و الله هو العالم، اون چیزی که ما فهمیدیم اینه. خب دو تا مسئله رو ما اینجا بهش رسما بپردازیم. یکی این که بالاخره تکلیف ما با این روایات چیه و تکلیف ما با حکم فقها که برگرفته از این روایات چیه. مشکل روایت چیه؟ مشهور نزد ما این است که در کتب حدیثی و روایی ما بالاخره حدیث و روایت ممکنه وجود داشته باشه که مثلا جعلی باشه یا توش دست برده باشن، کم و زیاد شده باشه و اینها. بالاخره راویس روایت کرده، نقل شده، چند طبقه هم اینطوری از هم نقل کردن، حالا دست ما رسیده باشه قطعا همون فرمایش امام یا نه نمیدونیم. بعضی ها که خیلی مصرن بر این که هیچ یک از روایات عین فرمایش امام علیه السلام نیست، البته بر این حرف دلیلی ندارن الا یک استحسانی که خب بالاخره در طول زمان آدم مطلب یادش میره، مثل این که گویی که مثلا یه چیزی از بالای کوه مثلا سنگی به غلط بیاد پایین، بالاخره به هر جا میخوره یه گوشه از اون کنده میشه و نهایتا اون شکل اولیش رو نخواهد داشت، یه فرم کلی اونو پیدا در واقع داره ولی شکل اولش نیست. خب یه سوالی بکنیم، ما تو زندگی به رأی و نظر چه کسی عمل میکنیم؟ الان فرض کنید ما نمیخوایم بریم سراغ روایت، فرض کنید اصلا من کتاب روایی نمیخوام برم بخونم، فرض کنید من پذیرفتم که روایات فلان کتاب، مثلا میگم معلوم نیست درسته یا غلط، من خودم چرا بسپرم به یک کتابی که نمیدونم توش درسته همه مطالب یا نه. من الان دارم زندگی میکنم دیگه، از صبح تا حالا شما تصمیم گرفتین، تصمیماتی گرفتین، کارایی انجام دادین، فردا همینطور زندگی میکنید، دیروز هم همینطور زندگی کردید. اون کسی که دیگه میخواد خیلی خودش رو مثلا فرهیخته جلوه بده و من خیلی عاقلم و اهل اندیشم، برمیگرده میگه که من اینجوری نیست که فکرم و رأیم و نظرم و تصمیمم بدم دست این و اون، من خودم عاقلم، فکر میکنم، مشورت میکنم، تصمیم میگیرم. اینو خوب دقت کنید، من فکر میکنم، ممکنه اشتباه فکر کنم، خب بله دیگه، همه آدم ها پشیمانی تو زندگیشون هست، ممکنه بله. مشورت میکنم، ممکنه مشاور رو به خطا انتخاب کرده باشم، چون اگر شما مشورت کردین به این خاطر که روایت فرموده است مشورت بکنید، اگر میخواین به روایت استناد کنید لازم است از همون روایت بپرسید من اگه میخوام مشورت بکنم در چه چیزی، در کجا، از چه کسی، تا چه حدی. با هر کسی مشورت کردن چیز خوبی نیست، کدوم روایت هم چیزی رو گفته؟ اگه هست بیارید. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفهمن ایاک و مشاورت و سه گروه نام میبرن، مواظب باش با این سه گروه مطلقا مشورت نکنی، خیلی مواظب باش، برید روایت رو ببینید. اون کسی که به شما میگه مشورت بکنید، او باید ببینید طور مشورت و آدابش رو یاد داده یا یاد نداده. مثل این که خدا بگه منو عبادت کنید، بعد ما بریم عبادت رو از خودمون بسازیم، نمیشه که، بعد از خودش بپرسیم عبادت چگونه بکنیم. خدای من بگه نماز بخونید، بعد من خودم اختیار کنم بگم خدا که محرم و نامحرم نداره که، حالا با چادر بخونم یا بی چادر چه فرقی داره؟ میگه نمازو تو اختراع کردی، میگه نمازو تو ساختی، دیدم یه نفر نماز فارسی میخونه، گفتم بر چی فارسی میخونی؟ گفت عربیشو نمیفهم. گفتم خب بر چی فارسی میخونی؟ اصلا بر چی این کارو فارسی انجام میدی؟ بس چی این کارو میکنی؟ وقتی نمیخوان خب برای چی زحمت بی خود میکشی؟ نفس عمیق بکشی مفیدتره برات. دلاراست میشه فارسی چیزایی رو میگی. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اینو میخوای قالب کنی به خدا جای نماز؟ خب نمیخواد اینو. خب اینو تشریح نکردی که. خب مشورت میکنی، ممکنه خطا کرده باشی در انتخاب مشاور و در مشورت، و ممکنه مشاور به تو به خطا مشورت بده. بله. مطالعه میکنی، بررسی میکنی، ممکنه منابع مطالعاتی تو غلط باشه. بله. یه جوری جست میگیره میگه من خودم تصمیم میگیرم، انگار این جمله پشتش همچی یک نور و یک صداقت و پاکی وجود داره. چه خبره؟ اینو اول باید ما این سند رو امضا کنیم. اون کسانی که میگن من نمیرم ببینم مثلا اصول کافی یا بهارالانوار مثلا در قال الصادق علیه السلام چه گفته، میگیم اب نداره. نبین کجا رو دیدی که با چه ملاکی تو به بالاتر و محکمتر از این چنین روشی رسیدی؟ به ما بگو، ما هم کارو بکنیم دیگه. بعد یه مسئله تو این جا پنهان آدم توجه نمی کنه. دقت کنید، اونی که مشورت میکنه در این مسئله با اون کسی که مشورت میکنه انتخاب میکنه، اون منم. ببینید، من اراده میکنم تو این مسئله مشورت کنم با این سه نفر، درسته یا نه؟ و بعدم نتیجه مشورت همیشه میدانید، اینی که من انتخاب میکنم. تازه اگر نتیجه مشورت شما اطاعت از دیگران و تبعیت از دیگران باشه که دیگه فاجعه است دیگه. اسم این که مشورت نشد که. طرف مرید کسیه، میگه آقا هر کم من میخوام بکنم با ایشون مشورت میکنم، که مشورت نشد که، اینم ازش میپرسم دیگه. بله ممکنه یه نفر که تجربهش بیشتره به شما مشورت بده، چون اصل معنای مشورت یعنی این که میدان دید شما رو بیشتر میکنه. شما هم ساحت بیشتری رو میبینید، هم دقیقتر میبینید، یعنی اجزاء رو میبینید. معمولا تو مشورت این اتفاق میفته دیگه. میگه اونجاشو دقت کردی، این مسئله هم دیدی، آینده اینو مثلا سنجیدی. ببینید، من انتخاب میکنم با کی مشورت کنم، کی مشورت کنم، چه جوری مشورت کنم، بعد مشورت چه کنم، همه اینا رو جمع کنید رو هم. من کتاب میخونم، من میرم تو اینترنت، من به اون سایت مراجعه میکنم، من کتاب فلانی رو میخونم. همه این کارا رو شما میکنید دیگه. ببخشید، خود رأیی مگه شاخودم داره؟ خب بگین من هر کاری میخوام خودم میکنم دیگه، الا اینکه چهار تا مطالعه میکنم، منبع مطالعه هم خودم انتخاب میکنم دیگه. خود رأیی که دیگه شاخودم نداره، همینه دیگه. این به زبان عامیانش اینه، هر کاری دلم بخواد اونو میکنم. اونطوری که هم الفاظشو عوض میکنم، هر کاری تشخیص میدم، مثل انگار تشخیص من دیگه مولا درزش نمیره، خطا نداره. من خواهش میکنم روی این قسمت خیلی فکر کنید. ببینید در زندگی شما پاتونو کجا میذارید که زیرش بوتون آرمه است، بعد به روایت که میرسید احساس میکنید زیر پاتون خالیه. اینو ببینید تو زندگیتون. این مطلب اول، تا این حل نشه درست نمیشه. گاهی آدم نسبت به نعمتی که داره ناشکری میکنه، حواسش نیست اینو از دست بده، چیز دیگری گیرش نمیاد. آسمون همه جا یه رنگه. نکته بعد، یه سوال عقلی منطقی بپرسیم و یه سوال وجدانی و فطرت از فطرت بپرسیم. تو این عالم از همه مطمئنتر و قابل اعتمادتر کیه؟ خدای متعال. چون شک نداری. این جمله رو ما گاهی تشریفاتی به کار میبریم. دقت کنید. من میگم خدا از همه قابل اعتماد تره. ولی وقتی میگه خدایا منو کمک کن، منو هدایت کن، چیکار کنم؟ خب من که نمیدونم که چجوری به من میگه، کجا میگه، کدوم آیه میگه، کدوم روایت میگه، من چجوری بفهمم چی میگه. ببینید شما وقتی میگید خدا قابل اعتماده، دقت کنید، یعنی اینکه خدایا اینو به تو سپردم، تمام، در این مسئله به تو توکل کردم، تمام. کی به خدا توکل میکنه؟ مؤمنان. قرآنو بخونید. کی به خدا توکل میکنه؟ متوکلان، اونایی که اهل توکلن. شما میگین یعنی چی؟ خب معلومه کسی که اهل توکله توکل میکنه. خب بله دیگه، تو که نسبت به خدا نامطمئنی، به او اعتماد نداری، خب معلومه نمیتونی توکل کنی. در داستان حضرت یوسف وقتی درها رو قفل کرد، حالا زلیخا و غلقت الابواب، میگن یوسف فرار کرد به طرف در. قرآن میگه دیگه که رفت دم در و الف یا سیده حالا در باب دیگه. شما نپرسیدید جناب یوسف درها که قفل بود، شما برای چی اصلا کجا فرار میکنید؟ مثل که حواستون نیست، کجا میرین؟ درها قفله. آیه بعد خدا میگه درها قفل بوده، ولی یه دفعه در باز شد و اون پادشاه دم در بود، چطور در باز شد؟ میگه توکل از یوسف یاد بگیر که به در بسته فرار میکنن. میگه از من این کار برمیاد، برای اینکه تو معصیت نیفتم فرار کنم، در بسته است، به من چه ربطی داره؟ فرجو کی باید بده؟ خدا. من یتق الله یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا. اینا راستی یا دروغه؟ ما اینا رو بیشتر دوست داریم خوشنویسی کنیم، قاب بکنیم، که البته ایناش خیلی قیمتی ها، حواسمون باشه، ولی دل نمیسپریم به خدا. من از این صبحی که بر من گذشت تا الان کی، کجا، چگونه، در چه موضوعی به خدا اعتماد کردم؟ روزی که ولش کن بابا، اصلا قیمت دلار پس و پیش شد، وضع اقتصادی هم که الان تحریم، روزی یعنی چی به خدا اعتماد؟ اون بالا اون موقعی است که تحریم نباشه، دلار هم ارزون باشه. الان که خدا، پس خدا رو کم کم داریم میشناسیم. روزی رسون که نیست، مجیبم که نیست، هادی هم که نیست، نستجیر بالله. آدمی هم که مزدر باشه اصلا بهش اعتنا نمی کنه خدا. خدایی گفتی از همه قابل اعتماد تر. ببینید وقتی شما به یه دزدگیر اعتماد میکنی، جا نشستی و ببینید چراغ دزدگیر روشنه، میفهمی یه نفر دم ماشینه یا در ماشین رو داره ور میره، اینقدر اعتماد داری؟ نه بلند میشی میری، اینقدر تونست بهت اعتماد بده که پیش ماشینت نباشی، اگه اتفاق افتاد ما بهت میگیم، به خدا اعتماد نداری؟ نه، هیچ تعارف نداره. ببخشید بهانه نتراشینا، بگیم آقا اینجوری که نمیشه، آدم باید ماشینشو قفل کنه، سر بزنه، همه اینا رو بندن احتمالاً بلدم. الان سخن در اینه که بالاخره من کجا به خدا اعتماد کردم؟ کجا اعتماد کردم؟ اصلا مشکل من روایت نیست. اصلا اونا که استخاره رو میبرن زیر سوال، که یه کتاب کامل راجع به استخاره و آداب استخاره و اونم روایت که راجع به استخاره است، طلب خیر از خدا، فتح الابواب، بریم ببینید بهار از اون نقل میکنه. برای چی استخاره رو نمیتونن بر بتابن؟ میگن یعنی چی شما تصویر رو میگیری اینجوری میکنی، خوب است بد است؟ این که خب دسته دیگه، یه جا میره دیگه. آقا استخاره یعنی که دست و این تسبیح و این من و نیت و قلب مال تو، هر جا رفت تو بردی، تو اونجا بردی. اینو من نمیتونم بفهمم. تا نظام مادیه اینو نمیتونم بفهمم. استخاره معنای عام داره دیگه، یعنی فقط تسبیح و قرآن که نیست، طلب خیر. میخوای بری سر کارت، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله یکی از اذکاریست که ما با او از خدا خیر میطلبیم تو کارمون. خب حالا من رفتم اون سر کاری اتفاقی افتاد، میخوام میگم خیره انشالله. میگه نه آقا چی خیره انشالله، شاید خیر نباشه، من یه کاری بکنم برای اینکه اینو برطرف بکنم. این میشه سوال دوم که میرسیم انشالله. پس از این که من پرونده خودم رو یه بار باز کردم ببینم من کجا اعتماد میکنم، به کی اعتماد میکنم، چجوری اعتماد میکنم. بزرگواران توجه کنید، تا قبل از این بحثم شما داشتین زندگی میکردین، بندم زندگی میکردم. تا قبل از این که من تکلیفا نسبت به روایت روشن شه، دقت کنید، تا اینجا که آمدم تکلیفمو با چیزای دیگه روشن کردم، تا اینجا اومدم دیگه. شما که از سن تکلیف یا از اون سنی که تشخیص دادی 9 سال 10 سال هرچی هست تا نمجو مردد ننشستین چیکار کنم؟ حالا دوام دارین کار میکنین تو زندگیتون دیگه، تصمیم میگیرین این ور اون ور رشته، نمیدونم اینو بخرم نخرم، زندگی همه رو دارین تصمیم میگیرین. به محضی که میگم برو ببین امام صادق چی گفته، حالا یارو بد میشه، روایتش درسته؟ اون قبیایی که بهت گفتن اونا روایتش درست بود بهت گفتن؟ فقط اونایی که به روایت عمل کردن و صرفتن سراغ رساله عملیه تو زندگی باختن. این همه ملت مشورت میکنن، بررسی میکنن، رزومه میگیرن، شرکت رو پس و پیشش میبینن، یارو میرن بررسی میکنن کیه چیه، میرن سرمایه گذاری میکنن، آش و باجاش میخوره میبره، یکی دو تا 10 تا 100 تا اینا دین دارن، اینا اصلا قرآن روایت سرشون میشه؟ نه، کار شیطانه. مطلب دومی بود که عقلا هیچ کسی در عالم قابل اعتماد نیست. آیه رو قبلا تلاوت کردیم خدمتتون، سوره یونس، بسم الله الرحمن الرحیم، الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق. آی مردم بدونید هر چه در آسمان و زمین مال خداست. آی مردم بدونید وعده خداست که حقه. چرا؟ هیچ کدوم از شما اینجا نشستید نمیتونید برای ثانیه بعد به کسی یه وعده بدین. اگه بدین ریسکه، چون معلوم نیست ثانیه بعد نفست بیاد بالا. تنها کسی که میتونه عقلا وعده بده مالک، دقت کنید، مالکی است که ملکیتش مستقل ذاتیه و حیه. بله بنده مالک این هستم، ولی من و این همش مال خداست، منم از ثانیه بعدم خبر ندارم. صبح تا شب به هم وعده میدیم، تمام زندگیمون رو وعده های هم سوار شده، تمام زندگی. حالا خوبه وعده حضوری باشه، چرت و پرت، نمیدونم اینترنت، واتساپ، وایبر، اصلا یک چیزایی که مجازن در مجاز، من نیست اصلا هست چنین شرکتی یا نه. یارو نشسته پاش انداخته رو میزه، هی میزنه شرکت فلان آرم درست کرده پول تو رو میگیره، نیستن از اینا؟ ملت اعتماد نمی کنن؟ یکم فکر کنیم از کجا داریم ما می خوریم؟ بابا مردم اعتماد می کنن صبح تا شب به هم. چه مراکزی درست شده با تبلیغات که خودشونو معرفی میکنن به عنوان مراکزی که دیگه حرف اینا حرفه، اینا ایستی بگن درسته. این همه دادگاه های بین المللی، جنگ اینا ایران عراق چی شد؟ دادگاه بین المللیه دیگه. سوریه چی شد؟ عراق چی شد؟ این همه جوان کشته میشن، زن و بچه کشته میشن، اسیر میشن، اینا کی باید اینا رو بررسی بکنه اگه ادعا دارن تو دنیا؟ دروغ تا چقدر؟ ما به همینا اعتماد میکنیم، ما به همینا اعتماد میکنیم، میگیم شکایتمون بریم دادگاه فلانجا بین المللی. کدوم بین المللی؟ حق بازی. عقلن فقط یک حقیقت هست میشه بهش اعتماد کرد، الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نمیدونن، نه اینکه نمیدونن به معنای اینکه آگاه نیستن، لا یعلمون قرآن یعنی نفهمی میکنن، چون جرم لا یعلمون دیگه. پس عقل به من میگه یک حقیقت هست که به اون میشه اعتماد کرد، و این حقیقت خلیفه‌ای روی زمین دارد. خلیفه است، خلیفه خدا رو زمین. بعضی یک اپسیلون، یک نوک سوزن خطا کنه، دقت کنید، این قبل از این که تنقیص مقام این خلیفه باشه، قبل از این که این خلیفه رو خراب کرده باشه، خدا رو خراب کرده. دقت کنید ها، خلیفه خدا اگه خطا بکنه این خدا خراب شده. این خود بلد نیست که انتخاب کنه، مواظب باشه که اون کاری که خدا میخواد و دقیقا همون انجام بده، پس و پیش نکنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اصلا اون چه که اونا میخوان مر همون چیزیست که خدا خواسته. حالا این خلیفه خدا رو زمینه، سوال واقعی بکنیم، امروز در کره زمین از ابناء بشر چه کسی قابل اعتماد است؟ فقط امام زمان علیه السلام. با او چگونه زندگی میکنی؟ الان من بحث زیارت و توسل اینا اصلا ندارم بابا. یا صاحب زمان ببخشی من اینو میگم، آقا یه آدم روی این کره زمینه، فقط بلدین بگین که جد بزرگواردش کسی بود که مشرکان امانتشو پیش او میسپردن. بابا تو هم امانت تو بسپر، بلد نیستی؟ مگه سفر میری دعای سفر این نیست که این زن و بچه من امانت دست شما؟ بلد نیستی زنتو بسپری؟ بلد نیستی شوهرتو بسپری؟ بلد نیستی بچه‌تو بسپری؟ بلد نیستی زندگیتو بسپری؟ بلد نیستی روحتو، وجودتو، اصلا عاقبتتو، دینتو، ایمانتو به ودیعت بسپری؟ اصلا من کاری به این کارو ندارم. اگه من اینو بخوام بگم به امام زمان علیه السلام اعتماد کنید، با او ارتباط برقرار کنید، به او بسپرید، از او بخواید، ممکنه که بگه با فلانی توهم زده، یکم گرم شده، یه چیزایی داره میگه. نه خدا وکیل، عقلی دیگه، عقلی حساب کنید. جز امام زمان علیه السلام کسی هست از ابناء بشر که به او بتوان اعتماد کرد عقلن، وجدانن، شرعن؟ نه. چند بار از او هدایت خواستی؟ چند بار از او سوال پرسیدی؟ سوال پرسیدی که بگی جواب نداد؟ نه اینکه سوال بپرسی بعد روش پاسخم به او یاد بدی، یا ببین اینجوری به من پاسخ بده، یه نوشته، یه کتابی، یه متنی که جواب این سوال باشه. حالا این سخن رو من باز نمی کنم بیشتر از این، فقط یه نکته بگم. محال است کسی از امام زمان علیه السلام سوال کند قبل از آن که سوالش به پایان برسد جواب نگرفته باشد. قبل از آن که سوالش به پایان برسد جواب نگرفته باشد. خب حالا چرا من یه جور دیگه خیال میکنم؟ الان عرض میکنم. خدا رازق هست یا نیست؟ بعد غیر خدام که کسی رازق نیست، که کسی چیزی نداره که. خب کسی که چیزی نداره، همه چی هم که مال خداست، عقلن هم که او رازقه، خودش هم که علی الدوام میگه، میگه رزق شما علی الله، ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم، مثل شما. ما من دابت فی الارض، هیچ جنبنده رو زمین نیست که بر خداست رزق او، خود خدا گفته لا نسألو که رزقن، ما از تو روزی نخواستیم، نحنو نرزقوک. خدا وکیلی تو زندگی نگاه کنیم چند درصد به خدا در روزی اعتماد داریم؟ خب این که من اعتماد ندارم مشکل مال کجاست؟ ببخشید مال ضعف روایت بهارالانواره؟ مال نفهمیدن عربی قرآنی که ترجمه زیرنویس مجبورم بخونم؟ چرا شوخی میکنی؟ مال این که به خدا نمیشه اعتماد کرد؟ اینو موقع که حالت خوبه که میگی میشه اعتماد کرد، که جزو کسی نیست قابل اعتماد، چرا تو زندگی اعتماد نمیکنی؟ برو اینو پیدا کن. درد بی درمون اینجاست. اون چیزی که میفهمی، میفهمی یعنی فهمشو خدا بهت داده، اون چیزی که فطرتت بر اون فریاد میکنه که فطرت تو خلقت توست، اون چیزی که وجدان منصفتو به اون گواهی میده که اون در مقام صدق دیدن و سخن گفتنه. خب همه که دارن میگن که آبا چرا من اینجوری زندگی میکنم؟ ببینید مشکل روایت نیست. خدا نمیگه انفاق کنید؟ خدا نمیگه انفقوا مما رزقناکم؟ خدا نمیگه ما داریم روزی میدیم بهت؟ نترس، ببخش. حالا امشب وقت این بحث نیست، منم فکر نمی کنم این بحث رو اینجا ما بازش بکنیم، ولی یکی از نشانه های ایمان انفاقه. چرا؟ چون انفاقو برای کی میکنی؟ برای خدا. خدا نگفته بهت میگم اینقدر پول بده بده دیگه، خدای تو هم، خالق تو هم، مالک تو هم، بهت دادم بده. اینو نمیگه، میگه بده 700 برابر بهت میدم، این فعلا تضمینشه، شاید بیشترم بهت بدم. درسته؟ با این اعتماد به خدا پول میدی؟ نه نمیدیم دیگه. خب تعارف نداره، پول اضافه رو میدیم سرمایه گذاری میکنیم پیش دیگران که پولو بخورن، به خدا که نمیدیم که. هی میدیم میخورن، بازم میدیم که بخورن، فقط درصد خوردن اون اولش عوض میشه. ولی خدا میگه به من بده 700 برابر میدم حداقلش. والله یضاعف لمن یشاء. دروغ میگه خدا؟ نه. این روایتش ضعیفه؟ من ضعیفم، من بدبختم، من اصلا خداشناس نیستم، من اصلا به خدا حسن ظن ندارم، خوشبین نیستم، به هر کس و ناکسی خوشبینم جز خدای خودم، خالق خودم. همون که من دارم حرف میزنم، نفس منو او داره میده، شعور منه، فهم منه، هرچی اینجا هست مال اونه، هرچی هست مال اونه. ما اصابک من حسنت فمن الله. یه لحظه خدا منو به حال خودم ول کنه، ببینین چی میشه. چرت و پرت، اصلا نمیفهمم چی میگم. اصلا مشکل روایت نیست، مشکل متن عربی نیست، مشکل 1400 سال نیست، اینا شوخیه. لذا حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن در روایاتی که من آوردم، بعدی دیگه متنشو نمیخوانیم، اشاره میکنم توفیق بود جلسه بعد میخوانیم. حضرت مضمون فرمایش حضرت رو عرض میکنم، گفتن اون چیزایی که برای شما روشن اونا رو بگیرید، اونایی که براتون روشن نیست ولش کنید، انقدر ور نرین. چرا رد میکنید؟ دو روز کلمه اسم بهار الانوار یاد گرفته، دو روزه میخواد همه 110 جلد رو بررسی کنه، کجاهاش ضعیفه کجاهاش درست. بابا بشین، کسی اصلا از تو مسئولیت رو نخواسته، بگو نمیفهمم، نمیدونم. در جلسه بودیم گفتم خدمتون، یکی راجع به بهار الانوار هرچی دلش خواست گفت. گفتم ببخشید یه سوال میکنم، شما کتاب بهار الانوار رو دیدین؟ گفت نه. گفتم میدونین چند جلده؟ گفت نه. گفتم یکم مقدمه نقد کردین خودتون خوندین؟ گفت نه. خب دیگه هر آدم عاقلی میفهمه بعدش چی باید بگیریم. بعد میگه چرا شعر میسرایید پس؟ آخ بسه دیگه. یه بار برو واکن بابا، این مؤلف بیچاره چی کار کرده؟ چند تا سند رو دیده؟ چجوری انتخاب کرده؟ چرا انتخاب کرده؟ بنابراین شما آسمان برید، زمین بیا، جز خدا قابل اعتماد نیست، جز ولی خدا و خلیفه خدا قابل اعتماد نیست. حقیقتی که مقالید آسمان و زمین به دست اوست و او بر ما از خود ما، از بر ما از خود ما دلسوزتره، آگاهتره، مسلطتره. من دنده به قضا نمیدم. خب خاطر شریفتون هست، عرض کردم حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. یعنی چی؟ یعنی من اگه با شما به اختلاف رسیدم، برم پیش امام زمان علیه السلام، برم پیش امیرالمومنین، برم پیش امام صادق، بگم آقا من اصلا با خودم رأی نیاوردم، اومدم هر چی شما بگین بگم چشم، هر چی شما بگین بگم چشم، من با این حال آمدم، این حالو بعد در خودم ایجاد بکنم. حضور گواران، کسی با این حال اعتماد نزد خدا برود محال است. خدا به اعتماد او پناه بر خدا، پناه بر خدا به اعتماد او خیانت کنه. خدا این خدا نیست. برید دعای ابو حمزه رو بخونید تا توحید رو یاد بگیرید. این مال آدم های با تقوا نیست اعتماد به خدا. شما گناهکارترین گناهکار عالم باشید، از شما سوال میکنم مال و اموال تو پیش امیرالمومنین امانت بذاری، نستجی رو به حضرت توش خیانت میکنه؟ نه. اینا رو چی خوندی صدر اسلام پیغمبر صادق امین بود صلی الله علیه وسلم؟ چی پس برای چی خوندی اینا رو؟ شیطون که ول نمیکنه. میخوام برم پیش امام زمان، هی لوس بازی در میارم. آخه من که بدم. خب تو که بدی، بدم بودی، بدم خواهی بود، چرا جس میگیری؟ برو مشکل تو حل کن دیگه. خب من که بدم، معلومه بدم. خب تو خوبی، من آدم قابل اعتمادی نیستم. خب این که روشنه که، ولی تو که قابل اعتمادی. مشکل اینجاست. خب ببینید بزرگواران، شما اگر بیان بیرون از خودتون، بیرون از خودتون مسیر زندگیتون رو، فیلمش رو ببینید که چرا اعتماد کردید، چگونه اعتماد کردید، به چه کسانی اعتماد کردید و و، هیچ کدومش دلیل عقلی نداره. هیچ کدومش دلیل عقلی نداره. شما درس میخونید بهتون مدرک بدن، نه؟ ممکنه بعد 12 سال بهتون بخندن یا خسته نباشی. چون نمیشه که. چی گفته نمیشه؟ این قرص و محکمی از کجا آوردی؟ آقا مملکت قانون داره. اینجا رو عرض نمی کنن. کشورهای دیگه از این اتفاق نمیفته؟ یه جوری حرف میزنی، دلیل عقلی باید بیاریم دیگه، نه؟ شما زندگی خود، اعتمادهای خودت رو نگاه کن بیرون از خودت، به درونت نگاه نکن، بیرون از خودت ببین چرا به مادرت اعتماد داری. اونو مادر خودت نبین که با او یک عمر زندگی کردی. اینو عرض کردیم جلسات گذشته. مادر شما عقلا چیست که قابل اعتماد است؟ هیچ. پدرتون هیچ. برادر، خواهر، دوست، هیچ کس. اگر قراره در بیرون از خودمون اعتماد سنجی بکنیم، یعنی اینو برداریم تابلو کنیم بذاریم اینجا، بعد بهش دستگاه وصل کنیم ببینیم چه میشه به این اعتماد کرد. هیچ انسانی، هیچ کتابی، هیچ مدلی به اندازه یک درجه از 100 درجه اعتمادم اینجا نشون نمیده، چون دلیل نداریم براش. گفتم خدمتتون، جسارتاً عرض کردم، یه نفر میگن آقا ما با این 30 ساله این آدمش میشناسیم، 30 ساله یه ضرب راست گفته. میگم این همون آدم است که 30 ساله داره راست میگه که سال 31 کلا رو برداره. این پادشاهان ظالم عالم که یکی پس از دیگری مثل حباب ترکیدن، اینا چجوری زندگی کردن فرم ظاهریشون؟ اونا که حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب کردن، چجوری زندگی کردن که یه عده ای الان اونها رو میپرستن؟ فکر کنید. اصلا با بیرون هیچ چیزی قابل علاج نیست بزرگواران. بیرون این قابل اعتمادی یا اون اینا نیست. اینو یه بار من خدمتتون عرض کردم، هر کس به درون خودش باید مراجعه کنه. شما به پدر و مادر خودت اعتماد تام و تمام داری. من اصلا پدر مادر شما رو نمیشناسم. اگه پدر شما تو کوچه، خیابون، بازار به من بگه آقا پول تو، سرمایه تو بده، من حفظ میکنم، کار میکنم، میگم آقا من مگه همجوری الکی پول به کسی میدم؟ میگم بالاخره پدر یه پسری هم که اون پسر به من خیلی اعتماد داره. میگم خب نوش جانتون، به من چه ارتباطی؟ همه آدمای تو کوچه، خیابون پدر یه پسری ان بزرگسالاشون دیگه. اعتماد نمی کنین. چرا؟ زندگی کردین با پدرتون، با مادرتون، با رفیقتون، با همسرتون، با دوستتون اعتماد کرد. همه مشکل همین نقطه است، همین نقطه است. این نقطه رو ترک نکنید. من با خدا زندگی نمی کنم. من خدا رو تو زندگیم راه نمیدم. بیرون می کنم رسمن. من به ولی خدا در زندگیم، به خلیفه خدا در زندگیم اصلا کاری ندارم. اصلا طوری طراحی میکنم که جایی براش نمونه، قابش بمونه ها، خودش نمونه. من ولی خدا رو و خود خدا رو، خدا رو ببخشین رو میگم، یا صاحب زمان ببخشین، اینها رو حقایق و امام زمان رو بشری میدانم، خدا رو ببخشا، خوابن، تعطیل کردن، کرکر رو کشتن پایین، اونتا قفل نزدن. آدم نگاه میکنه میگه یه روز اینو واه میکنن، ولی فلان کرکره پایینه، خبری نی. اینایی هم که قرآن میگه مال اون موقع بوده، هست موسی فرار میکرده نیل باز میشده، الان که تو این زیارت اربعین، اینهایی که مشرف شدن خدمت سید و شهدا علیه السلام، بریم با هر کس خواستین بشینید خاطراتشو بگه. بعضی ها که تو زندگیشون عجایبی رخ داده. نه آقا خدا همون خداست، دنیا همون دنیاست، ائمه همون ائمه. موسی علیه السلامی که فرار میکرد، خودشو بنی اسرائیل میترسیدن، ذلیل میشدن و و، همین موسی هم یه بار نیل براش شکافته شد، درسته یا نه؟ قرار نیست که صبح تا شب فقط این وری باشه همه چی که. پس خدا هست. به محضی که شما میخوای بگی خدا هست کمک میکنه، به محضی که یه ریز من با خدا رفیق میشم، خدای ببخشو، فوری دست میزنم گردنش، میگم خدایا در استخدام من اینا خواسته همه، چرا نمیدی؟ پس چرا نمیاد؟ من که حالا امشب خوبه، چرا میگم نصف کردم چی شد؟ یعنی فوری خدا میاد پایین، ما میشیم خدا سرویس باید بده دیگه. فقط کافیه دوتا دعای مستجاب یاد بگیرم و ذکر و ورد و اینا، از کدوم طرف بریم، چه شب چی بگیم، چند تا که خدای ببخش او بشه بنده، من بشم خدا. نه ها، خدا خداست، تو هم بنده ای هستی، بسم الله. با خدا شوخی نمیشه کرد، به خدا نمیشه چیزی یاد داد. این کاری که من میگم تو بکنی به صلاح من همینه. این نقطه ایست که تحمل سختی بر آدم سخت میشه. ببینید سختی، عمده سختی ها در واقع سختی بیرونی نیست. پرس 10 تن نیست رو دست داره فشار میده. سختی بیشتر ما یه چیزی رو میخوایم نمیشه، نمیرسیم، میگیم سختی. درسته؟ بعدم این درون در میذاریم نمیشه، بعد دیگه خدا باید بیاد وسط دیگه. خدا هم که نمیده دیگه، میگیم خب ببین خدا، هی میگه خدا هم مستجاب میکنم، این هم میگم خدایی تو دیگه، من چی بگم دیگه؟ خدا هم خداست ها، با جست و قیافه و جیغ و نقه من خدا پرت نمی کنه جلو حاجت من، میگه بی بر برو، منو دوست داره، میدونه بدبخت میشم با این. درسته؟ میدونه من بدبخت میشم، میگه نه من این کار نمیگم، تو نمیفهمی، کفرم بگی بگی، من که بنده خودم از بین نمیبرم، حالا بعدا حالت خوب میشه، استغفار میکنه. به محضی که یه ریز ارتباطم میخواد با خدا خوب شه، خدای ببخشا، فوری میخوام سوار شم. نمیشه آقا، نمیشه. خدا خداست، خدا خداست، غنی است، غنی است، به هیچ چی نیاز نداره، حکیم است، رحمان و رحیم است، از خدا هیچ چی کم نمیاد. خدا همه حاجات همه انسان‌های روی زمین رو از اول تاریخ تا آخر تاریخ همه این حاجات رو به همه انسان‌ها بده، چیزی ازش کم میشه؟ نه. مشکل اینجا نشسته، مشکل اینه که اینجا نشسته، اون مشکل نداره. نعم الرب، این که اینجا نشسته بئس العبد، اینو علاج باید بکنیم. بیرون میخوای بری هی روایتو بتراشی، سندشو ببینیم، کتابشو ببینیم، جملهشو ببینیم. خب حالا همه رو دیدی، یه جمله نه غیر کتاب، این فرمولایی که تو فیزیک و شیمی و تو درسای دانشگاه شما میخونید، خدا وکیلی یه نفر پرسیده این فرمول نیوتن درست یا غلطه، نه کار کردش در بیرون، این فرمول نیوتن بوده، اصلا نیوتن وجود داشته، اصلا اینو اون گفته، نمیدونیم. آقا سیبت درق افتاد، تعجب کرد، گفت اه شما اونجا بودین؟ همه هم میگیم به هم، درسته؟ حالا بنده بخیل نیستم، بنده با نیوتن درگیری ندارم، ولی خب چی این همه ادیسون اونو، انیشتن اینو، نیوتن اونو، پیاژه اونو، همه این اون دار رو کشف کرده، اون نمیدونم آسمان رو اینجوری دیده. خب همه رو میگم، ما میگیم چشم دیگه، چشم. به مزگ امام صادق یه سی میخواد بگه چی؟ امام صادق قال صادق، چی شد؟ سر ما چرا داری کلا میزنی؟ سب کمینیم کی بود چی بود؟ اون وقت تنها کسی که تنها منبعی که خواسته سخن بگه اینجوری سخن گفته، گفتم خدمتتون، گفته آقا من این حرفو از این شنیدم، این از اون شنیده، اون تو اون کتاب دیده، اونم اونجوری، همه رو گفته. بقیه چیز این که خبران نیست که برید صبح تا شب دانشگاه بین درس میدن، همش از این مدله. حالا علوم مثلا فیزیک و ریاضی و اینه که آدم میگه مثلا فرض کن قانونمند داره، ببین تو علوم انسانی رشته‌های دیگه ببینید چه خبره. آقا کشور فلان اینقدر متر مربعه، شما مد کردی سالانه اینقدر بارون میباره، حالا مثلا 5 تا کم و زیاد شما کجا میفهمید؟ بنده نمیخوام بگم اینجا رفتیم بیرون شک کنید و همه چی پشت سرتون رو نگاه کنید، میگم ببینید چه خوش زندگی میکنیم، حالمون خوبه. خب بقیه جام همینطور حالت خوب باشه دیگه، اگه قرار بد باشه همه جا بد باشه. بزرگواران دقت بفرمایید، عرض بنده جنبندیش این است، در بیرون نمیشه اعتماد رو اندازه گرفت. اعتماد یه امر بیرونی نیست، با یک مدرجی، با یک میزانی اونو اندازه بگیرید. به هر کس اعتماد دارید نگاه کنید شمایید که اعتماد دارید، و به هر کس اعتماد ندارید شمایید که اعتماد ندارید. درست میگم یا غلط میگم؟ خدا هم نستجیر ولی یکی از اینها. و همه اعتماد ناشی میشه از زندگی با اون شخص، زندگی با اون حقیقت. تمام مشکل ما همینه. علت دوام قرآن به این تذکر میده با خدا باش، با خدا زندگی کن. خدا خوبه، خدا خوبه، خدا نعمت داده. موسی برو یه کاری کنیم بنده ها منو دوست داشته باشن. موسی علیه السلام میگه چیکار کنم خدا؟ میگه برو بهشون بگو من چقدر نعمت دادم، بفهمن، بگو این چشمی که داری من دادم بهت، این گوشت، این هوشت، این جهاز هاضمه، این اعضا، همه رو من دادم، آبروتو من دادم. یه چی آشغال میخوای بخری نمیتونی بخری، دعا میکنی نمیشه، اینو نمیتونی بخری، اون وقت خدایی که همه اینا رو بهت داده هیچ کدوم اینا رو نمیبینی. مشکل مایی. بنابراین در روایات، در قرآن، مسئله فنی علم الحدیث مال بیرونه، یه دانش و یه علمه، به بیرون ربط داره، اصلا به درون ربطی نداره. مسئله این که این روایت، اون آیه، من چجوری زندگی کنم، این مسئله ارتباط با خداست. با خدا حرف بزن آدم، مناجات کنه، مشکلشو بگه، حاجتشو بگه، خواست میده نخواست نمیده، خودش میدونه. اینجاست که شروع میشه داستان خداپرستی، خداباوری، خدا اعتمادی. از اینجا آغاز میشه. بیرون ما میخوام بیرونو درست کنیم بعد بیاریم تو، نمیشه، این تو خرابه. حالا انشالله اگه عمری بود این نکته رو عرض میکنیم که خلاصه این تو، حالا انشالله به فضل خدا چجوری آباد بشه که به خدا بشه انشالله در مقام عمل بیشتر اعتماد کرد. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.